برای همه به ویژه برای بیماران دعا بفرمایید. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی میفرمایید. همینک از شما دعوت میکنم برنامه صنعت سینما رو بشنوید.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، رادیو اقتصاد. صنعت سینما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود به شما شنونده های محترم برنامه صنعت سینما، شما علاقه مندان به این هنر صنعت و شما اهالی سینما. در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با شما همراهیم به مدت یک ساعت در برنامه صنعت سینما از پردیس ملت. شما عزیزان شنونده که فرصت حضور در این دوره از جشنواره رو تا به این لحظه نداشتین، میدونم که مشتاقید از تازه‌ترین خبرهای جشنواره با خبر بشید. پس سر ابتدا در همراهی با خانم عطیه مؤذن مروری خواهیم داشت بر حواشی و خبرهای جشنواره. در گفتگو با کارشناس مجری برنامه آقای مصطفی محمودی هم به بررسی و تحلیل شیوه های نوین تامین مالی و جذب سرمایه برای پروژه های سینمایی میپردازیم. و البته از فیلم هایی که دیروز و امروز در جشنواره اکران شدن هم غافل نمیشیم و به نقد و بررسی اونها میپردازیم. اگر شنونده صنعت سینما باشین، گفتگوی هم با عوامل فیلم های حاضر در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را خواهیم داشت. با ما همراه باشین در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. همراه هستیم با سرکار خانم عطیه مؤذن، کارشناس و روزنامه نگار. از اخبار حواشی این چند روزه در جشنواره میخواییم مطلع بشیم. سلام بر شما خانم مؤذن، خیلی خوش آمدیم به استودیوی رادیو اقتصاد.
شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. در پنجمین روز برگزاری جشنواره بفهمید که چه گذشته در این پنج روز.
بله، جشنواره فجر میدونی یکی از سوالات ما در طول جشنواره همیشه ترکیب داوری جشنواره است، اینکه داوران چه کسی هستن. یکی از موضوعات کنجکاوی برانگیزه حالا هم رسانه هاست هم مخاطبین که دوستان بدونن چه کسانی بالاخره فیلم ها رو داوری میکنن. امروز پنجمین روز از جشنواره فیلم فجره و هنوز ترکیب داوران مشخص نشده به صورت رسمی. آقای مشتبه امینی دبیر جشنواره باز گفتگویی داشتن و در این باره توضیح دادن، گفتن که داوران مشغول کار هستن و فیلم ها رو دارن داوری میکنن، اما اینکه تا الان اعلام نشده اسامیشون به دلیل حالا یک مدیریت رسانه‌ای هست و گفتن که حتما در موعد مقرر اسامی رو اعلام می‌کنن.
داوری فیلم متفاوته با نشست خبریشون، درسته؟ یعنی توی نشست خبری داورا نیستن؟
حتما که آره، در نشست خبری فقط عوامل فیلم ها هستن که حالا رسانه‌ای ها که فیلم رو دیدن میان سوالاتشون رو از عوامل فیلم ها میپرسن. منتها ما دو تا ترکیب داریم دیگه، یک ترکیب هیئت انتخاب داریم که فیلم ها رو میبینن بازبینی میکنن برای خود جشنواره. بله. و یه ترکیب داوران رو داریم که فیلم ها رو میبینن برای داوری و به اصطلاح بخش های مسابقه، که الان ترکیب هیئت داوران هنوز اعلام نشده.
درسته. خبر و یا موضوع دیگری هم بودش که بخوایم بپردازیم؟
امروز اشاره کنیم و اگر شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوب. ممنونم از شما که ما رو با تازه‌ترین خبرهای جشنواره آشنا کردین. اما در بخش بعدی با همراهی شما به فیلم‌های اکران شده می‌پردازیم. شما شنوندگان محترم رو هم دعوت می‌کنم با ما همراه باشید در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد.
بذار منو بکشن بالا تا از قصه شروع میشه.
کچرمی
مگه نگفتم هوک آخران هست؟
صد دفعه گفتم حریب دشمن نیست. من اینو یادتون دادم؟
یکی دو هفته باش کنم اینو بید
بگه
نگاه به
کل
زنداز
بچه
تا
کجا
شبیه
حیوناست.
بس تو هنوز
اون روله منو نزدیدی. بذارم رو
بکنم.
سلام.
این کتاب بو عطر میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
کلا فقط خود ترسه.
من دیگه دارم ارتباط میکنم.
دختر یا پسره؟ اوه
اطرامو میسازم. اطرام چیه؟
اطرالو بود.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر.
متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه صنعت سینما از شبکه رادیوی اقتصاد. همچنان همراه هستیم با خانم عطیه مؤذن، کارشناس و روزنامه‌نگار، و در این بخش می‌خوایم بپردازیم به فیلم‌هایی که دیروز اکران شد. دیروز راجع به فیلم‌هایی که اکران شد در خدمت شما هستیم، توضیحاتتون رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. خب دیروز سه تا فیلم اکران شد. چرا گریه نمی‌کنی؟ بچه زرنگ و هوک. از آخریش که حالا بخوام شروع کنم، فیلم هوک یه فیلم در واقع بومی بود که حالا هم کارگردانش خودش از خطه سیستان و بلوچستان بود و هم اینکه فیلمش رو در اون فضا ساخته بود و نکته هم که خودش داشت، حالا هم توی فیلم میبینیم اتفاقا بازنمایی متفاوتی داره فارغ از اینکه حالا بخوایم فیلم رو به صورت کیفی روش ارزش گذاری کنیم و بررسی کنیم، کارگردان تلاش داشت تصویر متفاوتی از این خطه نشون بده.
بله.
و اساسا هم سراغ سوژه متفاوتی میره، یعنی سراغ یک ورزشکار میره، اونو از زاویه یک ورزش قهرمانی نشون میده، سراغ بوکس میره و سوژه رو اینجوری بهش میپردازه، تصویری متفاوت از چیزی که شاید ما پیش از این از اونجا شنیدیم، که حالا توی نشست خبریش هم اتفاقا به این اشاره میکنه که دوست داشته این تصویر متفاوت بازنمایش بشه. درسته. از این فیلم
بخشی از نشست خبری فیلم هوک آماده است. اگر موافق باشیم بشنویم، برم گردیم ادامه صحبت‌های شما رو گوش میکنیم.
گفتن که از تهیه کننده فیلم بپرسیم که دستمزد آقای امیر جعفری چقدر بوده، آیا هزینه کار رو کامل دریافت کردن؟
در رابطه با دستمزد، همونطور که همه واقفن، جز بحثای خصوصی افراد میتونه باشه، طبیعتاً ارقام و اسنادی که بین ما رد و بدل شده شرط اصلیش این هستش که به صورت امانت تلقی بشه. جا
ما دیالوگ نداریم تو جلسه.
بله.
سوال تو همون که نوشتی و من خوندم دیگه، الان جواب میدم.
از طرف طبیعتاً هر آنچه که هزینه شده از طرف فارابی بوده و با همه همون ملاحظات اتفاق افتاده.
اگه نهایش میکنم
بله، در رابطه با یه اشاره دیگه کردن دریافت حقوقشون کامل انجام شد.
بله.
بله طبیعتاً،
یعنی کامل دریافت
پروژه‌مون. بله من خودم پروژه ای رو ندارم که تر روز پایان فیلم برداری با کسی تصفیه نکرده باشم. کاری هم ندارم به این که اون پروژه پولش رو دولتی بوده یا شخصی.
با هم کار کنیم. پس شما جزو استثناءات محسوب میشین. قربون.
واقعا میتونم ادعا بکنم جزو استثناء هستم. آقای آشیانی پور و به شدت مرد شریف.
بخشی از نشست خبری فیلم هوک بود که شنیدیم. در خدمت شما هستیم خانم مؤذن. ادامه صحبتاتون در باره فیلم هوک و یا فیلم انیمیشن.
خب یه اشاره بکنم که حالا این فیلم به کارگردانی حسین ریگی ساخته شد و همینطور که در نشست هم اعلام شد به یک از بازیگران امیر جعفری، بازیگران دیگه هم مثل رویا تیموریان، مهتاب ثروتی و دیگر بازیگران همراه بود. اما درباره یک انیمیشن بگیم که تنها انیمیشن این دوره از جشنواره فیلم فجر هست و یه کاری هم هست مختص کودک و نوجوان و شاید برخلاف این که رده سنی کودک و نوجوان داره، اما جالب بود که توی سالن رسانه وقتی که اکران شد با اقبال هم مواجه شد.
بله.
انیمیشن بچه زرنگ که تهیه کننده این کار حامد جعفری بوده و چند کارگردان داره: بهنود نکویی، محمد جواد جنتی و هادی محمدیان. یک نکته در مورد این انیمیشن خیلی به چشم اومد، اون هم کیفیت ساخت این انیمیشن بود که انگار چند قدم از خیلی از ساخته هایی که ما در این سالها دیدیم جلوتر بود.
بله.
و یک فضای فرهنگی ایرانی رو سعی کرده بود توی انیمیشن بیاره. خب ما میدونیم بالاخره ساختار کار کودک استانداردهایی داره که در همه جهان یکی هست.
بله.
اما بالاخره ما با مختصات کشور خودمون، ایران خودمون، یک نکاتی داریم که خیلی خوب در این انیمیشن جانمایی شده بود.
بله.
یک نکته نسبت به لوکیشنی بود که این انیمیشن میره اونجا و ما کاراکترهایی رو داشتیم از حیواناتی که منقرض شدن و مؤلفه های مختلفی داشت که این انیمیشن به درستی به اونها پرداخته.
درسته. بخشی از نشست خبری انیمیشن بچه زرنگ آماده است، بشنویم. برمیگردیم با شما عزیزان، همراه خواهیم بود.
کله دندوز بچه تو کجا شبیه حیوان است؟
بس تو هنوز اون روی من نزدی.
کله کنه زیر پات بگیر از جنگل برو بیرون.
بریم سراغ جلسه اگر موافق باشیم. آقای جعفری عزیز رومان تهیه کننده یه سلام احوال مقدمی داشته باشن، بعد من سوالات رو به ترتیبی که به دستم رسیده حتما قرائت میکنم.
دستون درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت خدمت همه دوستانی که تشریف دارن تو جلسه. عرضم خدمت شما که به عنوان مقدمه ای بخوام عرض بکنم، پروژه بچه زرنگ خب در حقیقت سومین انیمیشن سینمایی هستش که در قالب یک برنامه بلند مدت در گروه هنر پویا ساخته شده. این البته چهارمین انیمیشن بلند مجموعه هنر پویا است، ولی در سال 94 یه طراحی اتفاق افتاد در گروه هنر پویا برای اینکه ما بتونیم به این نقطه برسیم که هر سال یک فیلم برای عرضه توی سینماها برای مخاطب کودک نوجوان داشته باشیم و خب از اون برنامه این سومین اثری هست که داره ساخته میشه. کار ایده پردازی و قصه پردازیش حوالی سال 96 انجام شده، حدود 7-8 ماه طول کشیده. هستن آقای رمضان حالا برای توضیحات تکمیلی. یه وقفه ای داشته پروژه تا اتمام پروژه فیلشاه و بعد این پروژه استارت خورده تو مجموع هنر پویا و درگیر یه سری مشکلات خب طبیعتاً بودیم، کرونا و مسائل دیگه، پروسه خود طولانی تر شده و امروز الحمدلله نسخه اولیه پروژه رو شاهدش هستیم. ایرادات و نکاتی در کار هست که اینها تا اکران نهایی اثر انشاءالله برطرف میشه. دو تا نکته عرض بکنم. یکی این که این پروژه محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان و گروه هنرپویا هستش، یعنی این سرمایه گذاری مشترک بوده و این اولین انیمیشن سینمایی کانون پرورش فکری هستش که امیدواریم که همینجوری این ریل ادامه پیدا بکنه و کانون اون اتفاقی که توش باید میافتاده افتاده به نظر من، و به نظرم این مسیر اگر ادامه پیدا بکنه دوباره کانون میتونه پاتوق بچه‌ها باشه که من که قبلا هم بوده و ما خودمون یه خاطرات خیلی خوبی از کانون در دوره های گذشته داریم. نکته دوم رو هم بگم، ببخشید طولانی شد. این که به نظرم این جمعی که این کار رو انجام دادن که برخیشون در سالن هستن، عرضم خدمت شما که یک گروه جوونی هستن که تمام تلاششون رو کردن و ما به نمایندگی از اون جمع اینجا حضور داریم. و خب طبیعتاً کار اصلی توسط اونها انجام شده و من از طرف خودم به همشون خدا قوت میگم، دست همشون درد نکنه، امیدوارم که شما هم تشویقشون کنید که خستگیشون در بره.
گروه چند نفرن؟ چون فکر میکنم حالا بچه ها بهتر از من میدونن، ولی خوبه که مطرح بشه که اصولا ساخت انیمیشن خیلی ماجراش فرق میکنه با فیلم سینمایی.
ببینین، ما یه تمایز مهمی بین انیمیشن سینمایی با بقیه گونه های تصویری داریم. به مثلا میگن کارهای تلویزیونی مثلا تهیه کننده مؤلفشونه، یا در مثلا سینمای رئال ما میگن که کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و بعضی جاها موزیسین، یعنی کامپوزر به عنوان اون کاری که موسیقی توش نقش کلیدی داره، اینها مؤلفن. ولی تو انیمیشن مؤلف کمپانی هستش، یعنی یه کار جمعیه که در یک زمان طولانی اتفاق میفته. و به ذهن خودمون هم که مراجعه میکنیم، مثلا میگیم کارهای پیکسار، کارهای دیزنی، در حالتی که در بقیه آثار اسم عوامل رو به عنوان مؤلف آثار میشناسه. تو این پروژه هم از مرحله شکلگیری ایده تا اتمام پست پروداکشن، یعنی اون بخشایی که مربوط به اصلاح رنگ و صداگذاری و موسیقی و تدوین نهایی و حالا بخشای دیگه‌ای که برای سخه بقیه مناطق دنیا بوده که طراحی شده، تو این کار تقریبا 250 نفر تو این پروژه فعالیت داشتن، حالا از دوبلور و حالا کسایی که حالا در حوزه موسیقی، در حوزه صداگذاری و بخش‌های دیگه کار کردن.
و چند سال؟
عرض کنم خدمتون این پروژه تقریبا از اوایل سال 97 کار تولیدش شروع شده. یه وقفه ای ما در اواخر سال 97 داشتیم، یعنی بر اساس بازخوردهایی که داشتیم متوقف کردیم، که حالا دوستان هستن توضیح میدن مفصل تر، و بعد دوباره کار رو، پروسه تولیدش رو از سر گرفتیم. یه بخشی هم به خاطر کرونا و اینها، خب فرایند رو عرضم خدمت شما که با زمانبندی موسع‌تری پیگیری کردیم، لذا الان اول نسخش رو زیرم.
پس یه حساب سرانگشتی با همه این ترسرها 5 سال بود.
بله بگیر.
الان اینجا بود. کجایی ببری؟
بخشی از نشست خبری پویا نمایی بچه زرنگ بود که به اتفاق شنیدیم. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم در ویژه برنامه صنعت سینما از پردیس ملت، محل برگزاری 41 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. با خانم مؤذن همراه هستیم، کارشناس و روزنامه‌نگار. راجع به این پویا نمایی باز هم می‌خواید صحبت بفرمایید؟
به نظرم یک نکته شاید جالب باشه برای مخاطبینتون که بگم و شاید اصلا سوال باشه براشون. خب توی بخشی از نشست هم که گوش دادیم گفتن که 250 نفر عوامل انیمیشن بودن و انیمیشنی که حالا 3 کارگردان هم داره. شاید براشون سوال باشه که چه جوری این همه عوامل و حدود 2-3 سال هم این کار طول کشیده. شاید پروژه های تلویزیونی، یعنی یک سریال تلویزیونی هم این همه طول نمیکشه، یعنی مثلا یه سال طول میکشه، اما یک انیمیشن ما در 90 دقیقه میبینیم با این همه کار و این همه، به خاطر اون همه زمانی هست، انرژی هست که نیاز داره برای ساخت تکنیکی یک انیمیشن. و این اینجوری نیست که حالا در ایران این مدلی باشه، در جهان هم صنعت انیمیشن همینقدر کار داره، همینقدر نیاز به زمان داره. و حتی انیمیشن رو از این لحاظ میشه با سریال هایی که الان در جهان ساخته میشه مقایسه کرد. این یه نکته لازم بود در این مورد بگم. نکته دیگه در مورد خود کار، گفتم حالا با یک فضای فرهنگی ایرانی تولید شده، اما خیلی سعی شده که این فضای متناسب همون سن کودکان باشه. ما خیلی توی این سالها کارهایی میبینیم که دوست داریم دغدغه ها و ارزش های خودمون رو واردش کنیم، اما از یک طرف اینها ممکنه به صورت گلدرشت یا نخنما در اون اثر خودش رو نشون بده. فکر میکنم به زعم من این کار کاری بود که بدون اینکه گلدرشت بشه تونسته بود اون موارد فرهنگی و ارزشی رو وارد کار بکنه.
درسته، چه خوب، چه نکته خوبی اشاره کرده خانم معزه. راجع به فیلم دیروز ساعت 13 که اکران شد، چرا گریه نمیکنی؟ کارگردانی آقای معتمدی و تهیه کنندگی آقای محقق.
بله، خب آقای محقق که در این جشنواره چند تا کار دارم و کارهاشون هم از جمله همین کار سر و صدا کرد و تقریبا پرحاشیه شد. نشستشون هم دیروز همین طور بود، فقط خودشون سر نشست اومده بودن و خب توضیحاتی هم البته دادن در مورد فیلمشون. فیلم یک ایده خوب داره که درباره مردی هست که نمیتونه گریه کنه به خاطر حالا یه سری اتفاقات، دیگه حالا نمیتونه گریه کنه. اما این ایده شاید موقعیت‌های خیلی خوبی هم البته فیلم داره، موقعیت‌های مفرحی که شما ازش میتونی باهاش همراه بشی، بخندی، لذت ببری، ولی یک جاهایی هم احساس میکنی دیگه فیلم چون قصه محور نیست، یه جاهایی هم شاید حوصله مخاطب رو سر ببره.
درسته. یه بخشی داریم از نشست خبری فیلم چرا گریه نمی کنی، بشنویم قسمت رو، هم برمی گردیم.
ما در سینما، سینمایی که صاحبانش مردمند، هنرمندان هستند، ما نمیتوانیم سینما را تحریم بکنیم. ما داریم معیشت مردم را نشانه میگیریم. قبلا یک بحثی در سیاست بود به نام کاسبان تحریم، امروز این بحث رخ نکرده در ادبیات هنر. چه کسانی سود میبرن از این قضیه؟ اگر در تونس، در قاهره اتفاقایی افتادن، آیا سینما تعطیل شد؟ مگه همین سینما نیست؟ مگه همین سینمای پارسال نبود؟ مگه سینمای 10 سال پیش نبود؟ مگه همین جشنواره چند سال پیش نبود؟ با همین روی کرد. خب الان سینما عوض شده، سینما فرق کرده. در کجای جهان آزاداندیشی ما سراغ داریم کسی رو امر بکنند که این کار را بکن یا نکن؟ من دوست دارم دوستان رسانه‌ای اخلاق رسانه‌ای رو رعایت بکنن و بعضی موقع یک چیزهایی ما میبینیم، یک چیزهایی رو بهش میرسیم که خیلی قطعا خوشایند نیست. یعنی ما باید بیایم تفکیک کنیم این مسائل رو، تفکیک بکنیم این ادبیات رو. چرا که ما وقتی خودمان بر دری میکوبیم سزاوار است که آن در باز شود، وقتی با آن در کار نداریم بسته بماند. تهیه کننده صاحب اثر هست و تصمیم میگیره برای فیلمش که در یک محفلی وجود داشته باشه یا نباشه. تصمیمم از منو جذب کردم که این کار اتفاق بیفتد و این برخورد و این نوع نگاهی که شما تشریف بیارید تا پشت در نیایید، خب قطعا جواب خودشون هستن. یه نوع نگاه حرفه‌ای که هست و من احساس کردم که حضورم در جشنواره فیلم فجر یک حضور مؤثری میتونه باشه.
بخشی از نشست خبری فیلم چرا گریه نمی کنی بود. صحبت تهیه کننده این فیلم آقای محقق بود که شنیدیم. الان با شما عزیزان همراه هستیم با سهکار خانم عطیه معزن، کارشناس و روزنامه نگار. جمع‌بندی صحبتاتون رو میشنویم خانم معزن عزیز.
خب یک نکته ای که قبل از شروع جشنواره خیلی فکر میکردیم و چالش شده بود این بود که امسال حتما فیلم خوبی نخواهیم دید. یعنی خیلی ها فکر میکردن که فیلم ها صرفا یک دست هستن، در یک سری مضامین هستن و شاید کیفیت خیلی پایینی داشته باشن، چون اکثر فیلم ها در یک سکوت خبری ساخته شدن. ولی همین الان که در این 5 روز فیلم هایی که اکران شد، درسته که حتما فیلم های با کیفیت پایین هم بود، اما فکر میکنم به نسبت ما فیلم هایی هم دیدیم که خودش برای مخاطب، برای مخاطب حرفه‌ای رسانه‌ای که در جشنواره هست، اگر نگیم شگفت آور بود، ولی حتما فیلم های متوسط به بالایی بودن که مخاطب رو راضی کرد.
درسته. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم حسن عزیز. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. همچنان لطفا ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان بزرگوار، با ویژه برنامه صنعت سینما از 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر. رادیو در 41مین جشنواره فیلم فجر همزمان با 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران 10 تا 22 بهمن ماه 1401 اجری خورشیدی با شماست در پردیس ملت. در صنعت سینما از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. همچنان با ما همراه هستین با ویژه برنامه صنعت سینما از پردیس ملت. اما در این لحظه مهمان عزیزی به جمع ما اضافه شدن، آقای امیریلی ارجمند، هنرمند، بازیگر، آهنگساز و عزیزی که الان به جمع ما آمدن و دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که این جشنواره فجر اتفاق خوبی داشته باشه، جوانهای ما بدرخشن و بتونیم شاهد اتفاقات جدیدی در سینمای کشور باشیم
انشاءالله. آقای ارجمند، درباره شیوه‌های نوین تأمین مالی و جذب سرمایه برای پروژه‌های سینمایی صحبت میکنیم، شما دیدگاهتون رو لطفا راجع به این موضوع بفرمایید.
برگردیم به روش‌های قدیمی در حقیقت، برای اینکه دوباره اون اتفاق بتونیم اون برایندی رو داشته باشیم که مخصوصا در دهه 60 سینمای ایران اتفاق افتاد. فیلم های بسیار با شکوهی رو می دیدیم، حتی خیلی هاشون پر هزینه، ولی خب در این حال اون هزینهی که انجام می شون اون اتفاق هم با خودش همراه داشت. خیلی وقتا الان در جهان امروزمون این سرمایه گذاری انجام میشه ولی اون نتیجه که باید داشته باشه رو نداریم. من فکر می کنم که کار رو دوباره باید برگردونیم به دست کاردار. یک جاهایی آدم هایی که انتخاب کردیم برای اینکه چنین کارهایی رو جلو ببرن یا بی تجربه بودن یا یک ارتباطی وجود داشته، اون اتفاقی که فکر میکنم که برای فوتبال هم به وجود اومد، یک جایی که هنوز باشگاه پرسپولیس و استقلال درگیر این اتفاق هستن و خب مردمی ترین باشگاه های این کشور هستن. من فکر میکنم که روش نوین اینه که برگردیم دست این کار رو بدیم به دست کاردارش و ناخودآگاه اون شأن به وجود میاد، اون فرهنگ سازی اتفاق میفته و اون اسپانسرها یک جایی همه طلب میکردن که ورود کنن برای سینما. من خوب یادمه شاید 15 سال پیش همه طلب میکردن که یک جوری در یک فیلم سینمایی حضور داشته باشن. حالا به جایی رسیدیم که سینمادارهای ما، سینمایی های ما همه طلب میکنن و خواهش میکنن که اسپانسری حضور داشته باشه. ببینید جا عوض شده. ما این اتفاق ما در صنعت سینما نداریم، یعنی آدم هایی که دوست دارن در سینما سرمایه گذاری بکنن همه به صف وای میستن برای یک فیلم. این برمیگرده به اون آدم، به اون مدیر، به اون آدمی که باید این کار رو شروع کنه، سرمایه گذاریش رو شروع بکنه. سرمایه گذار مهم نیست، هر کی میتونه باشه. اون تهیه کننده که برای کار این کار رو به عهده میگیره میتونه این کشتی رو جوری به سرانجام برسونه که هم اتفاق خوبی رو در آینده داشته باشیم، هم فیلم خوب، هم بتونیم هزینه خوبی داشته باشیم که فیلم خوب تولید کنیم، هم همه خوشحال باشیم، نه اینکه بعد از تولید هر فیلم پرهزینه این همه حاشیه دورش بشنویم.
درست، متشکرم از شما. آقای ارجمند، ارزیابیتون از این دور از جشنواره به چه صورتی بود؟ حالا اگر از بحث جذب سرمایه یکم بیایم فاصله بگیریم، از لحاظ کیفی به نظر شما تو این چند روزه که گذشته چه ارزیابی دارین؟
به هر حال جشنواره فیلم فجر با توجه به نگاهی که من دارم، سال به هر حال من آشنایی با جشنواره فیلم فجر با سال 65 که پدرم تو ناخدا خورشید جایزه بهترین بازیگری سینما رو گرفت، یعنی من ناخداگاه نزدیک 37-8 ساله که درگیر این جشنواره هستم. جشنواره رو میشناسم، آدم هایی که اومدن و رفتن و ما هنوز هستیم. حالا سنم خیلی پایین بوده، ولی خب به هر حال در یه زندگی، در یه خانواده زندگی کردم که تمام این صحنه‌ها جزء زندگی اصلی من بوده، از بچگی من. فکر می‌کنم که جشنواره فجر همیشه جای فیلم‌های درجه یک بوده و هست و فیلم‌های قابل تأمل دارای یک استانداردهایی که به نظرم همیشه لحاظ می‌شد در قدیم مخصوصاً. الان با توجه